ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. شبانگاه سه‌شنبه 29 مرداد ماه 1392 20 ماه اوت سال 2013 میلادی است. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. همراه ما باشید در این مجله. خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل‌های متفاوتی خواهید شنید که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. در پی بازداشت محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین در مصر، این سازمان هوادارانش را به نافرمانی مدنی فراخوانده است. محمد بدیع همراه دو تن دیگر بامداد سه‌شنبه در آپارتمانی در قاهره بازداشت شدند. او به تحریک به خشونت و قتل متهم شده است. محمد بدیع که 70 سال دارد، از 2 ماه پیش که حکم بازداشتش صادر شد در انظار عمومی ظاهر نشده بود. اخوان المسلمین اعلام کرده است که محمود عزت معاون محمد بدیع را به رهبری موقت منصوب کرده است. محمد البرادعی معاون مستعفی رئیس جمهوری موقت مصر امور خارجی به اتهام نقض اعتماد با شکایت شاکی خصوصی به دادگاه احضار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک استاد حقوقدان دانشگاه البرادعی را متهم کرده است که به عنوان نماینده جبهه نجات ملی و اکثر اعضای جنبش تمرد بدون مشورت با آنها از سمت خود استعفا داده است. محمد البرادعی که از برکناری محمد مرسی حمایت کرد، پس از کشته شدن شمار زیادی از هواداران اخوان المسلمین در جریان پاکسازی تحصن آنها استعفا داد و اکنون به وین بازگشته است. در صورت مجرم شناخته شدن، او با جریمه و حبس تعلیقی مواجه خواهد بود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در حال مذاکره با مقام‌های مصر است تا ناظرانی را به این کشور بفرستد. سخنگوی این کمیساریا به خبرگزاری‌ها گفته است که می‌خواهند ناظرانی را برای ارزیابی وضعیت، جمع‌آوری اطلاعات و گفتگو با نهادهای دولتی و غیر دولتی حقوق بشر به مصر بفرستند تا گزارشی را در این زمینه تهیه کنند. ناوی پلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تحقیقات مستقل و معتبر درباره خشونت‌های اخیر در مصر و سرکوبی اعضا و هواداران اخوان المسلمین شده است. سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل گفت که با سفیر مصر در سازمان ملل در این زمینه مذاکراتی داشتند. در پی افزایش ناگهانی ورود پناهجویان کرد از سوریه به عراق، دولت خودمختار کردستان عراق برای پذیرفتن این پناهجویان محدودیت برقرار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقام‌های کردستان عراق اعلام کردند که بیشتر از 3000 پناهجو در روز نمی‌توانند وارد این منطقه شوند. هفته گذشته در چه چند روز ناگهان بیش از 15000 کرد سوری به کردستان عراق پناه آوردند. ایران در نشست جلوگیری از قاچاق پناهجو به استرالیا شرکت نکرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که چند وزیر از استرالیا و وزیرانی از 13 کشور دیگر از جمله افغانستان و سریلانکا روز سه‌شنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از قاچاق پناهجویان به استرالیا گفتگو و تبادل نظر کنند، ایران که بزرگترین مبدا پناهجویان غیرقانونی به استرالیا است، نماینده‌ای به نشست نفرستاد. روزنامه‌های استرالیا نوشتند که عدم حضور ایران در این نشست توانایی کنفرانس وزیران را برای جلوگیری از سیل پناهجویان زیر سوال می‌برد. تاکنون توضیحی درباره دلایل عدم حضور ایران در این نشست منتشر نشده است. مذاکره کنندگان اسرائیلی و تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی در بیت المقدس گفتگو کردند. سرپرستی هیئت مذاکره کنندگان را صاحب رایقات و تزیپی لوینی بر عهده دارند. مذاکرات مستقیم فلسطینی‌ها و اسرائیل پس از 3 سال وقفه با میانجیگری آمریکا اخیراً از سر گرفته شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از دو طرف خواسته است تا از صدور بیانیه‌ها و ابراز نظرهای علنی در جریان برگزاری مذاکرات خودداری کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بازی تازه در بحران مصر، رهبر گروه اخوان المسلمین محمد بدیع بازداشت شد.
در داخل مصر یک نوع توافق عمومی حتی بین مردم وجود داره که اخوان المسلمین باید قبول بکنه شکستش رو و کنار بره و به همین دلیل هست که دست ارتش مقداری باز هست در اقدام علیه اخوان المسلمین.
مشاور آیت الله علی خامنه ای از ادبیاتی تازه در عرصه سیاست خارجی ایران خبر می‌دهد.
یه جمله دیگر ایشون هم هست که ایران بیشتر میخواد پاسخگو باشه. معنیش این هست نکاتی که مورد نظر آژانس بوده و آژانس معتقد جمهوری اسلامی تاکنون به اونها پاسخ کافی نداده، الان ایران آماده هست که به اونها هم پاسخ بده.
و نامه‌ای که شاید مسبب رأی منفی مجلس شورای اسلامی به محمد علی نجفی شد.
شخصیت خود آقای کمرانه که آقای کمران به هر حال با اینکه سعی میکنن یک چهره آرام و معتدلی از خودشون نشون بدن، ولی به لحاظ افکار من به واسه که مطرح میکنن معمولا جزء افراطی ترین اصولگرایان هستن.
همراه ما باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران در این مجله شبانگاهی. بیشتر از اینها هم خواهید شنید. بازداشت رهبر ارشد و معنوی اخوان المسلمین مصر در حالی صورت گرفته که وکیل مدافع حسنی مبارک دیکتاتور پیشین این کشور از آزادی قریب الوقوع او خبر داده. به گفته وکیل حسنی مبارک دیگر دلایل قانونی که باعث زندانی ماندن رئیس جمهوری اسبق مصر شده نیز در این هفته مرتفع خواهند شد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم محمد زرقامی.
با دستگیری محمد بدی 70 ساله رهبر ارشد و معنوی اخوان المسلمین مصر در واحدی مسکونی در شهرک نصر قاهره، اوضاع سیاسی مصر وارد فاز دیگری شده است. به نوشته رسانه ها حکم این بازداشت 2 ماه پیش صادر شده بود، زمانی که آقای بدی اولین و آخرین سخنرانی عمومی خود را پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در میان هواداران رئیس جمهور برکنار شده انجام داد. مقام های دولت برآمده از کودتا این سخنرانی را تحریک به خشونت ارزیابی کردند. آقای بدی در سخنرانی خود از هواداران رئیس جمهور برکنار شده خواسته بود تا برای بازگشت محمد مرسی به قدرت دست از اعتراض بر ندارد.
انقلاب ما صلح‌آمیزه و صلح‌آمیز هم باقی میمونه. به امید خدا آشتی طلبی ما قوی تر از گلوله های اونهاست.
به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، آقای بدی پس از این سخنرانی دیگر در انظار عمومی دیده نشد. او در سخنرانی خود همچنین ارتش مصر را به مداخله آشکار در امور سیاسی متهم کرده بود.
ارتش مصر حالا یه بار دیگه تو سیاست مداخله می‌کنه. ما به اونا میگیم الان زمانیه که شما باید به طرف مردم برگردین و از برادراتون محافظت کنین. این نقش شماست. و اما تا اونجا که به نقش ما مربوطه، به امید خدا زمانی که محمد مرسی برگرده ما آماده تعامل با همه گروه ها هستیم. محمد مرسی.
بازداشت رهبر ارشد اخوان المسلمین مصر تازه ترین دور دستگیری اعضای این تشکل به شمار می آید. به اعتقاد تحلیلگران مسائل خاورمیانه، دستگیری محمد بدی بازتابی از شرایط داخلی مصر و شرایط منطقه خاورمیانه را به نمایش می گذارد. آن هم در شرایطی که شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش خود را متحد می داند تا به رغم تحریم هایی که کشورهای غربی به خاطر سرکوب معترضان و خشونت های دولتی توجه مصر کردند، از مصر حمایت مالی کند. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس.
در داخل مصر یک نوع توافق عمومی حتی بین مردم وجود داره که اخوان المسلمین باید قبول بکنه شکستش رو و کنار بره و به همین دلیل هست که دست ارتش مقداری باز هست در اقدام علیه اخوان المسلمین. در بیرون از مرزهای مصر هم علیرغم اینکه آمریکا مخالفت کرده و خواسته از ارتش که یک مقدار شرایط رو آروم بکنه، اما کشورهای بزرگ و موثری مثل عربستان وارد این عرصه شدن و با حمایتشون از ارتش مصر یک مقدار دست ارتش رو در واقع باز گذاشتن برای ادامه این سرکوب‌ها که حتی رسیده به بازداشت برای اخوان المسلمین. دلیل این اهم بسیار ساده است، به این خاطر که عربستان اخوان المسلمین رو به عنوان تنها گروه و تنها چالش منطقه‌ای خودش میدونه. اخوان المسلمین گروهی سنی مذهب هست که میتونه در صورت قدرت گرفتن بیشتر جا رو برای عربستان و نفوذش در منطقه تنگ بکنه.
نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر نیز که برای دیداری کوتاه به خارتوم پایتخت سودان سفر کرده بود، در نشستی خبری ضمن اشاره به اینکه آینده مصر در دست رژیمی دموکراتیک مطابق با قانون اساسی و اصول حقوقی خواهد بود، تلویحاً انتقاد از اخوان المسلمین پرداخت.
المواطن المصري این یک دسیسه است برای ترساندن شهروندان و متزلزل کردن مصر، ولی ما چنین اجازه‌ای به اونا نمیدیم. بله، مصر در بحران به سر میبره، اما در راه درستی حرکت میکنه و من به آیندهش امیدوارم.
در این میان اخباری منتشر شده است مبنی بر آزادی قریب الوقوع حسنی مبارک 85 ساله دیکتاتور پیشین مصر که اکنون در زندان به سر می‌برد. همزمان CNN به نقل از یک مقام رسمی ایالات متحده آمریکا خبر داده است که دولت باراک اوباما بخشی از کمک‌های نظامی به مصر را تا زمان آنچه برنامه‌ریزی مجدد درباره اعطای کمک‌های مالی نامیده متوقف کرده است. بحران مصر در حالی مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته که روز دوشنبه 37 زندانی در یکی از زندان‌های مصر کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات همه جانبه در خصوص مرگ این افراد شده است. مقام‌های رسمی علت مرگ این زندانیان را شلیک گاز اشک‌آور برای نجات یکی از افراد پلیس عنوان کردند که زندانیان او را به گروگان گرفته بودند. گروه اتحاد علیه کودتا که شامل اخوان‌المسلمین هم می‌شود، خواستار پاسخگویی پلیس در این باره شده و نیروهای پلیس را به قتل این عده از زندانیان متهم کرده است. مقام‌های پلیس مصر اعلام کردند که دو نفر را در این حادثه دستگیر کردند. با این اوصاف آینده مصر به کجا می رود؟ علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس.
مجموع حوادثی که در مصر داره اتفاق می افته به نوعی باعث نگرانی تحلیلگران عرب و ناظران مسائل مصر شده، به این ترتیب که اینها معتقد هستند که شرایط مصر داره مقدماتش آماده میشه تا وضعیتی شبیه به سوریه در اون حاکم بشه.
ساعتی پس از دستگیری محمد بدی، رهبر ارشد و معنوی اخوان المسلمین، این تشکل مذهبی و سیاسی از انتخاب محمود عزت به عنوان جانشین موقت آقای بدی خبر داده است.
از تازه ترین تحولات پیرامون بحران مصر می شنیدید در گزارش همکارم محمد زرقامی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در ایران 10:12 شبانگاه سه‌شنبه است. در ایران علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید که انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری این فرصت را در اختیار قدرت‌های غربی میگذارد که با تهران به توافق برسند. در گفتگوی با خبرگزاری اسوسییتد پرس که روز دوشنبه 28 مرداد منتشر شد، آقای ولایتی اظهار داشت که اکنون مسئولیت رسیدن به توافق با ایران بر عهده غرب است، اما ایران نیز ادبیات متفاوتی نسبت به سابق و دوره محمود احمدی نژاد استفاده می کند. علیرضا کرمانی همکارم و جزئیات بیشتر درباره این گفته.
مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای از عقلانیت بیشتر در سیاست خارجی می گوید. از پاسخگو بودن ایران و از مذاکره مستقیم با تک تک کشورهای طرف مذاکره اتمی از جمله آمریکا. علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران و مشاور آیت الله علی خامنه ای در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه گفت اطمینان دارد ایران زبان متفاوتی از روش‌های شعاری و جنجالی محمود احمدی نژاد به کار خواهد گرفت. آسوشیتد پرس در ارزیابیش از سخنان مشاور آیت الله خامنه ای می نویسد تغییر لحن ایران کم اهمیت نیست. علی اکبر ولایتی هم میگوید به نظر من تکرار همان لحنی که داشته ایم مفید نیست. ما باید با زبان متفاوتی سخن بگوییم. همان اهداف اما با زبانی متفاوت. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره این بخش از سخنان آقای ولایتی میگوید
این که ایشون میگن جمهوری اسلامی با تاکتیک های دیگری میخواد برخورد بکنه، در عین حال از اهداف قبلیش هم صرف نظر نمیکنه، این بیشتر جنبه مصرف داخلی داره. ولی یه جمله دیگر ایشون هم هست که ایران بیشتر میخواد پاسخگو باشه. معنیش این هست نکاتی که مورد نظر آژانس بوده و آژانس معتقد جمهوری اسلامی تاکنون به اونها پاسخ کافی نداده، الان ایران آماده هست که به اونها پاسخ بده.
مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با آسوشیتد پرس معتقد است که اعضای تیم مذاکره کننده ایران باید بسیار فعال باشند و نه تنها در قالب گروه 5 به علاوه 1، بلکه با تک تک این 6 کشور طرف مذاکره اتمی باید به گفتگو بپردازند. آسوشیتد پرس می نویسد به نظر می رسد تکرار اشاره به گفتگوهای دو جانبه نشان از نرم تر شدن ایران دارد. مهران براتی در این باره می گوید
اصولا نظر ایشون راجع به گفتگوهای دو جانبه فکر میکنم فقط منحصر به گفتگو با ایالات متحده آمریکا میشه. تحریم هایی که از طرف شورای امنیت انجام گرفته بودن دامنه و گستره آنچنانی نداشتن که به کلی جمهوری اسلامی رو فلج کنن، ولی برعکس تحریم هایی که از طرف آمریکا انجام گرفتن این بخش مهم تحریم های کارساز علیه ایران هست و ایشون هم با زبان دیپلماتیک میخوان بگن ما چاره ای نمیبینیم جز اینکه مستقیما با آمریکا این مسئله رو حل کنیم.
آسوشیتد پرس معتقد است گفته های ولایتی این گمان زنی را تقویت می کند که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جدید و نماینده سابق ایران در سازمان ملل از این پس مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران خواهد بود، چون آقای ولایتی می گوید با حضور ظریف در رأس دستگاه سیاست خارجی امیدواریم نهایتاً بتوانیم به راه حلی نه تنها در موضوع هسته‌ای بلکه در دیگر مسائل منطقه نیز دست پیدا کنیم. در این باره هم بشنویم از مهران براتی.
تا به حال دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی نشده، قاعدتا این کار در هفته اول انجام میگرفت و این نشان از این داره که آقای ظریف گفتگوها رو شخصا اداره خواهند کرد با شرکت یه تیم مذاکره کننده ای که احتمالا میشه گفت که جناح‌های گوناگون نظام کسانی در این هیئت مذاکره کننده خواهند بود. ولی کار آقای ظریف همیشه این بوده که زبان تند و تبلیغاتی و مقابله جویانه آقای خامنه‌ای رو به زبان نرم دیپلماتیک ترجمه کنه. از گفتگوهای آقای ولایتی هم حتی برمی اومد که آقای خامنه‌ای هم تصمیم گرفته لحن و زبان خودش رو تغییر بده.
روز شنبه همین هفته کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی با یکدیگر تلفنی گفتگو و موافقت کردند که به زودی با هم دیدار کنند. حالا باید منتظر ماند و دید تا مذاکرات اتمی در عمل به چه سمت و سوی می رود. آخرین باری که ایران و 6 قدرت جهانی بر سر میز مذاکره نشستند فروردین ماه امسال بود در آلماتی قزاقستان، مذاکراتی که به نتیجه روشنی نرسید.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید درباره سیاست خارجی ایران و سیاست خارجی که احتمالاً در هفته و ماه‌های آینده رنگ و بوی جدی اون رو خواهیم شنید. و اما در ایران بیش از یک هفته پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به 15 وزیر پیشنهادی حسن روحانی و رد صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی دیگه، گزارش‌هایی از این سوانسو منتشر میشه که نشان از اعمال نفوذهایی از خارج به مجلس برای رد صلاحیت محمد علی نجفی شده. روزنامه بهار در شماره روز سه‌شنبه خودش خبر از اعمال نفوذ مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برای رد صلاحیت محمد علی نجفی داده. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
به گزارش روزنامه بهار، یک روز پیش از رأی‌گیری درباره صلاحیت محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با نوشتن نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس و پخش 200 نسخه از این نامه میان نمایندگان، ظاهراً بر رأی نمایندگان مجلس درباره آقای نجفی تأثیر گذاشته است. آنچنان که از متن این نامه چاپ شده در روزنامه بهار پیداست، در کانون این نامه مفصل به رئیس مجلس دو نکته وجود دارد. یکی این که محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی برای آموزش و پرورش پس از اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به دیدار خانواده‌های آسیب دیدگان رفته است و از به اصطلاح جریان فتنه حمایت کرده است، و دیگر این که محمد علی نجفی با نامگذاری یک میدان به نام میدان نهم دی مخالفت کرده است. نهم دی سال 88 روزی بود که در آن رهبران جمهوری اسلامی هواداران خود را برای عرض اندام سیاسی در برابر اعتراض‌های مردم به تقلب در انتخابات به خیابان آوردند و آن را حماسه نهم دی خواندند. همچنین به نوشته روزنامه بهار، هنوز مشخص نیست چطور بخش‌هایی از فیلم‌های مربوط به جلسات غیرعلنی شورا که تنها به صورت انحصاری در اختیار شورای شهر تهران است از این شورا خارج و جهت پیشبرد اهداف سیاسی به نوشته بهار از آن سوء استفاده شده است. از احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم آلمان پرسیدم چه عوامل و دلایلی میتواند باعث دخالت مهدی چمران در فرایند رأی‌گیری در مجلس شده باشد. احسان مهرابی.
طبیعتاً بعد از مباحثی که آقای نجفی مطرح کردن درباره سرکشی به خانواده قربانیان حوادث سال 88 و اعلام کردن که این سرکشی با مصوبه شورای شهر تهران بوده، آقای چمران به هر حال احساس کردن که ممکنه این بحث به نام ایشون هم تموم بشه، چون در سالیان گذشته هم نسبت به این امر اعتراض شده بود از سوی اصولگرایان نسبت به آقای چمران. و به هر حال آقای چمران درباره جلسه‌ای که مادر سهراب عربی داشتن در شورای شهر اعلام کرده بودن که به هر حال اینها به شورای شهر مراجعه کردن و ما صرفاً حرف‌هاشون رو شنیدیم و اقدامی در این رابطه نداشتیم. از سوی دیگه به هر حال اقدام آقای چمران علیه آقای نجفی نشون میده که این درگیری‌های درون شورای شهر وجود داشته که به نوعی به هر حال به بیرون هم بروز کرده. نکته دیگه به هر حال شخصیت خود آقای چمرانه که آقای چمران به هر حال با اینکه سعی می‌کنن یک چهره آرام و متعادلی از خودشون نشون بدن، ولی به لحاظ افکار من به واسه که مطرح می‌کنن معمولاً جزء افراطی‌ترین اصولگرایان هستن، به این دلیل که ایشون معمولاً اهل مصاحبه و یا اهل سخنرانی به اون شکل نیستن. اون نظریات تند افراطی که دارن کمتر رسانه‌ای میشه.
محمد علی نجفی آنچان که روزنامه بهار می‌نویسد در نامه‌ای به مهدی چمران با اعتراض به نامش به مجلس، فرایند شهر داده شده در این نامه از سوی مهدی چمران درباره دیدار از خانواده‌های آسیب دیدگان و نامگذاری یک میدان را نادرست و نادقیق خوانده است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. این شماره هست 20420221122112. و اما محمد رضا نعمت‌زاده وزیر تازه صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه ذخایر کالاهای اساسی در ایران رو بسیار مناسب ارزیابی کرده و گفته که نگرانی در این باره وجود ندارد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، این سوال رو با او مطرح کرده که حجم ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر برای چه مدت در ایران کفایت می‌کنه. فریدون خاوند در پاریس.
گفته دیروز آقای نعمت‌زاده در مورد مناسب بودن ذخایر کالای اساسی خب خبر خوبی است. البته این پرسش پیش میاد که چرا پیش از شروع کار دولت جدید بعضی از منابع کارشناسی و همینطور همکارای آقای روحانی در مورد موجودی کالاهای اساسی در کشور اظهار نگرانی کرده بودند. مثلا اکبر ترکان گفته بود تأمین کالاهای اساسی طبق برنامه انجام نگرفته و عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی هم گفته بود دولت روحانی کشور رو با انبار خالی و بنادر خالی تحویل میگیره. در این شرایط صحبت دیروز وزیر تازه صنعت و معدن و تجارت رو میشه به دو نوع تعبیر کرد: یا انبارها اونقدر هم خالی نبوده و یا اینکه تصمیم گرفته شده برای جلوگیری از تشویش افکار عمومی اعلام بشه که ذخایر کالاهای اساسی به قول ایشون مناسب است. ولی در مورد حجم این گونه کالاها و عادی بودن یا نبودن اونها در شرایط فعلی هنوز اطلاعاتی منتشر نشده.
آقای خاوند، دولت جدید میخواد قیمت گذاری کالاهای اساسی رو با دلار 1226 تومانی انجام بده. چه کالاهایی به صورت مشخص مشمول دلار ارزان میشن و آیا دولت جدید تصمیم گرفته نرخ ارز مرجع رو در سطح گذشته حفظ کنه؟
به صورت مشخص 5 کالا قرار هست با دلار 1226 تومانی قیمت گذاری بشه که عبارت باشن از روغن خام، گندم، کنجاله، ذرت و جو. خب آیا دلار در این سطح به عنوان ارز مرجع حفظ خواهد شد؟ گزارش ها در این زمینه خیلی خیلی مبهم هستند، چون که رسانه های تهران به نقل از آقای نعمت‌زاده خبر میدند که ارز مرجع از این پس همون دلار 2500 تومانی است که دلار مبادله ای باشه، ولی ظاهرا دلار 1226 تومانی هم قراره در صحنه باقی بمونه، چون که باید در درجه اول سطح معیشت مردم حفظ بشه و بعد پرداخته بشه به اصلاحات، از جمله در زمینه پیشروی به طرف تکنرخی کردن ارز.
آیا با توجه به کمبود ارز تامین دلار 1226 تومانی برای کالاهای اساسی مشکلی به وجود نمیاره؟
خب این یکی از نگرانی‌های فعلی است در محافل اقتصادی تهران. گویا در این زمینه مکانیزم‌هایی از طرف دولت جدید پیش‌بینی شده، به این معنا که کالاهای اساسی با دلار 2500 تومانی از گمرک ترخیص میشن و بعد از دولت یارانه دریافت میکنن تا قیمت گذاری اونها برسه به سطح دلار 1226 تومانی.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و ما بررسی وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان میده که در یک دهه گذشته با توجه به حداقل دستمزد رسمی، نرخ تورم و هزینه کل خانوار شهری، هزینه هر خانوار در دهک دهم نسبت به دهک اول 10 برابر شده، موضوعی که بر افزایش شکاف بین فقیر و غنی دلالت داره. آبتین صدر در این باره گزارش میدهد.
اقتصاددانان جمعیت هر جامعه را به لحاظ درآمد و هزینه به 10 رتبه یا همان دهک تقسیم بندی می کنند. دهک اول نشان دهنده جمعیت کم درآمد و دهک دهم در برگیرنده جمعیت پردرآمد و ثروتمند است. خبرگزاری مهر گزارش داده که بررسی اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی درباره ارتباط بین حداقل دستمزد رسمی، نرخ تورم و هزینه خانوار شهری در فاصله سالهای 81 تا 91 خورشیدی بر شکاف قابل توجه فقیر و غنی در ایران دلالت دارد. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، معتقد است که بدون پشتوانه تولید و با تزریق پول این اتفاق بدیهی است.
اون زمانی که طرح هدفمندی یارانه‌های آقای احمدی نژاد شروع شد، بدیهی بود که همچین اتفاقی می‌افته و فقط گولزنک بود مسئله پول دادن در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها به اقشار کم درآمد. چرا که افزایش این درآمد موضعی به هیچ عنوان نمیتوانست همپای افزایش هزینه‌ها باشه. وقتی که شما تزریق پول میکنید بدون پشتوانه تولیدی در یک اقتصاد، هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا میکنند، چون در هیچ شرایطی درآمد نمیتواند بدون ارتباط با تولید افزایش پیدا کنه. این است که درآمدها در یک سطح پایین تری میمانند، قدرت خرید به طور مرتب کاهش پیدا میکنه و خط فقر گسترش پیدا میکنه. اون همون حدسی که از اون آغاز میشد زد، امروز دیگه آمار رسمی خودش ابراز میکنه.
مطابق بررسی اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی، در تعیین حداقل دستمزد یک دهه اخیر 4 سال افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم تصویب شده که بر اساس ماده 41 قانون کار تخلف محسوب میشود. گزارش اخیر وزارت کار نشان میدهد که تا پیش از سال 1388 میزان افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم سال قبل بوده، اما از سال 88 تا 91 با هدف کنترل تورم افزایش دستمزدها کمتر از میزان افزایش نرخ تورم بوده است. به گزارش مهر، نمایندگان تشکل‌های کارگری بر این باورند که به دلیل اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، رئیس جمهوری سابق و وزیر کار دستور داده بود که اجازه افزایش بالای 10% دستمزد کارگران را به دلیل ایجاد بار تورمی در جامعه ندهد و این تصمیم در نهایت به زیان کارگران و کم درآمدها تمام شده است. جمشید اسدی فشار بر دهک کم درآمد را حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت می‌داند.
تمام بی‌انضباطی مالی دولت که در حقیقت از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته، اما در زمان آقای احمدی نژاد شدت بسیار گرفته، باعث افزایش نقدینگی میشه. افزایش نقدینگی یعنی گرانی، و گرانی یعنی هزینه ها افزایش پیدا میکنن بدون اینکه درآمد دستمزد بگیر تواند همپای این گرانی رشد بکنه.
در اسفند ماه هر سال حداقل دستمزد ملی زیر نظر دولت و با توجه به 2 معیار نرخ تورم رسمی و سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری تعیین می شود. بررسی اخیر وزارت کار در حالی منتشر شده که از آغاز سال جاری نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجعی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متفاوت است.
و با این گزارش همکارم آبتین صدر میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب خوب و چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم.